بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی بخیش شد زنس خوب صوت، شد نمازش از شب تعریز فوت. سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد به چاشت. در شب تعریز پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. از ملولی یار خامش کردمی، گر همو مهلت بدادی یک دمی. لیک میگوید بگو هین عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. لیک میگوید بگو هین عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک غیب. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نی به نسبت با خداوند قبول. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. ور یکی عیبی بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. در ترازو هر دو را یکسان کشند، زان که آن هر دو چو جسم و جان خشند. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بی نشان. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، وین نمک اندر شد و کل پاک شد. آن نمک فکزوی محمد عمله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. این نمک باقی است از میراث او، با تو اندان وارثان او. بجو پیش تو شسته تو را خود پیش کو. پیش تو شسته تو را خود پیش کو، پیش هستت جان پیش اندیش، جان پیش اندیش کو. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی از آن. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات جان روشن است. برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. که همینی در غم و شادی و بس، ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. روز باران است میرو تا به شب، نی از این باران از آن باران رب. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی. وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که ایجاد شد. جناب مولوی در داستان پیر چنگی بر اساس بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، که توضیحاتش رو در چند جلسه هست تقدیم حضورتون میکنیم، فرمودن که مصطفی بیخیش شد زن خوب صوت، صحبت از مدهوشی پیامبر کرد، شد نمازش از شب تعریس فوت. اینها رو توضیح دادیم. سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد به چاشت. بعد می‌فرماید در شب تعریس پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. در اون شب تعریس که سر از خواب مبارک بر نداشت، اون مدهوشی ادامه داشت و نماز صبح او تا طلوع آفتاب طول کشید، یک نماز طولانی انجام شد. حالا یا از این جهت که خود اون نماز طولانی شد، یا اینکه از اون زمان بود که تعقیبات نماز بر پیامبر نازل شد، الهام شد که ای پیامبر نماز صبحت رو تا طلوع آفتاب طولانی کن و طول بده و بین الطلوعین رو در واقع از دست نده. اینجا رو جناب مولوی چون یک شب با برکتی بوده و در پیامبر مدهوشی ایجاد شده و نماز صبح تا چاش طولانی شده، یک برکت خاص و ویژه‌ای ایجاد شده، اون حالت رو بیان میکنه که در شب تعریس پیش آن عروس، یعنی تعریس رو با عروس هم خانواده میدونه و از دل این تعریس یک عروسی ایجاد میکنه. در واقع اون شب شب عروسی پیامبر بود. در شب تعریس پیش آن عروس، اما خب اگر شب عروسی پیامبر بود کدام عروس؟ عروسش کی بود؟ اولا میفرماید آن عروس. از خواهی میکنم، باز مشکل پیش اومد در تصویر، من حلش کنم سریع انشاءالله. عزیزان انشاءالله تأمل بفرمایید چند لحظه ای دوباره. با استفاده از ضمیر آن که اشاره به دور است و ضمیر اشاره دور غالباً برای حالات معنوی استفاده می شود و اشاره به یک چیزی است که در یک مقام بالا و والایی هست، در شب تعریس پیش آن عروس، اینجا اون عروس رو یک عروس معنوی معرفی می کنه. یافت جان پاک ایشان دست بوس. میگه در اون شب تعریس جان پیامبر به دست بوسی آن عروس رفت. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر. صحبت از جسم نبودا، جان پیامبر. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر. گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. میگه حالا تو نیا به من عیب بگیر، بهونه بیار که چرا گفتی عروس، چرا گفتی اون شب پیامبر به دستبوس یک عروس رسیده. عشق و جان، عروس از این جهت که این حالت عاشقانه رخ داده، این مدهوشی یک عبادت عاشقانه هست که در منابع دینی آمده. اهل بیت میفرمایند عبادت سه گونه هست: عبادت تاجرانه، عبادت خائفانه و عبادت عاشقانه. و می‌فرمایند ما اهل بیت خدا رو عاشقانه عبادت میکنیم، عاشقانه. میفرماید اونجا یک عشق ویژه ای اتفاق افتاد و جان و عشق هر دو نهانند و ستیر، هر دو پنهان هستند. ستیر هم یعنی همون مستور، پنهان. گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر، من از این جهت اون عشق رو عروس خوانده ام که پنهان است. چون عروس هم پنهان هست، من عشق رو پنهان خوانده ام و به عشق، و عشق هم پنهان هست، عشق رو عروس خوانده ام. حالا قدیم برخلاف امروز رسم بوده که عروس ها پنهان بودن، چون بالاخره آرایش میکرده، به خودش میرسیده و این شرم و حیا اجازه نمیداده و غیرت اجازه نمیداده که عروس رو آشکار کنند. همیشه عروس بالاخره در یک فضایی قرار میگرفته که دیگران حتی مثلا لباس اون رو هم نبینند، پنهان میکردند. در حتی در شب عروسی عروس رو از دیدگان مردم و نامحرمان پنهان میکردند. حالا امروز که متاسفانه عروس همه باید ببیننش، فرق کرده خلاصه وضعیت. اینه که میگه همان گونه که عروس پنهان است، همان گونه که عروس رو پنهان میکنند و پنهان هست، چون عشق و جان هم پنهان هستند، من از این جهت این حالتی که اتفاق افتاده، اون عبادت عاشقانه رو به عروس تشبیه کردم. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، یافت جان پاکشان، عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. از ملولی یار خاموش کردمی، گر همون مهلت بدادی یک دمی. میگه خب چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا پنهانش کردی؟ چرا توضیح نمیدی و میگی اون عروس؟ میگه به خاطر اینکه یار ملول نشه، معشوق دوست نداره دربارش صحبت بشه، در مورد اون حالت بیشتر توضیح داده بشه. چون احساس میکنم که اون دوست نداره، من هم زیاد توضیح نمیدم. گر همون مهلت بدادی یک دمی، اگرچه اگر یار مهلت میداد برای من یک دم بود و لحظه ای به من مهلت میداد توضیح میدادم. بلا فاصله بعدش مثل اینکه اجازه میگیره و بیان میکنه که حالا این چیه، اون رو توضیح میده. اینجا اول میگه من پنهانش کردم که یار ناراحت نشه، شاید دوست نداره اون حالتش رو، اون چه که اون گونه که من درک کرده ام برای دیگران هم بگم. اما بعد هم بلافاصله مثل اینکه اجازه گرفته توضیح میده اون حالت رو. لیک میگوید بگو هین عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. میگه اما خب خود یار به من گفت بگو، اشکالی نداره، این عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. به این حالت جز تقاضای قضای غیب نیست، یعنی این یک اتفاقی است که افتاده و قضای غیبی است، قضای غیبی است و تو در واقع اون رو داری تقاضا میکنی، یعنی دلت میخواد از آنچه که مربوط به ملکوت است بفهمی، غیب رو متوجه بشی. اشکالی نداره، اگر دوست داری بفهمی بگو و اگر میخوای بگی بگو، مردم رو هم آگاه کن از اون حالت. عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک غیب. اونی که عیب هست اینه که انسان به جز عیب نبینه، اما روان پاک، روحی که پاک باشه، عیب از کجا میتونه ببینه؟ روحی که پاک باشه و با غیب در ارتباط باشه عیبی نمیبینه. میگه تو بگو، اگر کسی عیبی دید این عیب به خودش برمیگرده، روانش پاک نیست، روحش پاک نیست، تطهیر نشده، عیبی میبینه. اما اگر کسی روحش تطهیر شده باشه، وجود ملکوتی پیدا کرده باشه، که عیب نمیگه، عیب نمیبینه. اینجا یک انتقادی هم داره میکنه از اونهایی که خلاصه هی مرتب عیب میگیرن، از مردم، از خود مثنوی، از مولوی. همونجا هم ابتدا گفت گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر، اما بعد توضیح میده که من اگر چیزی نمیگم از جهتی که یه عده عیب میگیرن، شاید نتونن درک بکنن و عیب میگیرن، ایراد میگیرن. بعد میگه نه، خود یار به هم گفتش که بگو، اشکال نداره، تو میخوای از ملکوت صحبت کنی، از یک حالت غیبی صحبت کنی، اشکال نداره، بگو. اگر کسی هم عیبی دید و عیبی گرفت، این عیب به خودش برمیگرده، از درون خودش برخواسته. و در واقع کسانی که مرتب عیب میگیرن، نقصی در درون خودشون هست که اون نقصو دارن بیان میکنن. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نه به نسبت با خداوند قبول. چجوری ممکنه یه چیزی عیب نداشته باشه و بعد مردم درش عیب ببینن؟ غیب، ملکوت که عیبی درش نیست، ملکوت از همه عیبها مبرا هست. عالم غیب عالمی است که عالم قدس، پاک هست، مقدس، هیچ عیبی، هیچ نقصی در عالم قدس وجود نداره، در اون عالم ملکوت. خب اگر وجود نداره، پس چگونه یه ادعی عیب میبینن و عیب میگیرن؟ میفرماید عیب شد نسبت به مخلوق جهول. اگر عیبی وجود داره، این عیب نسبت به مخلوق جهول عیب هست. جهول یعنی بسیار نادان. مخلوقی که بسیار نادان هست، از جهل خودش و از نادانی خودش عیب میبیند. اینکه عده‌ای عیب میبینن، وقتی که کسی در مورد ملکوت داره صحبت میکنه، در مورد عالم غیب داره صحبت میکنه، از عرفان داره حرف میزنه، میان مرتب عیب میگیرن، ایراد میگیرن. همونی که حافظ گفت چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. خب اینا پس اگه عیبی وجود نداره، چجوری اینا عیب میگیرن؟ مگه این عیب نسبت به خودشون هست؟ عیب شد نسبت به مخلوق جهول، عیب به مخلوق جهول برمیگرده. این چون جهول هست، ناقصه، دارای عیب هست، عیب میبینه. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نه به نسبت با خداوند قبول. نه اینکه در آنچه که خدا فرستاده و در آنچه که به سمت خداست، یعنی در ملکوت، عیب وجود داشته باشه. خدا که ملکوت رو معیوب نیافریده و در ملکوت عیبی قرار نداده، اونجا نقصی وجود نداره. اگر کسی عیبی میبینه، این عیب به خودش برمیگرده. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. خب حالا میاد یه موضوعی رو مطرح میکنه در دل همین مطلبی که موضوعها گاهی نسبت به مخلوق یه حکم دارن، نسبت به خالق یک حکم. مسئله کفر رو مطرح میکنه. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. اگر بگیم خدا کافر هست، خدا کافر هست، این کفر رو ما نسبت به خدا بدیم، میگه این یه حکمتی داره. اگر خداوند به چیزی کفر ورزید، خداوند اگر به چیزی کفر ورزید، نسبت به چیزی کافر شد، چیزی رو رد کرد، چیزی رو انکار کرد، این حکمتی درش وجود داره. خداوند اگر به چیزی کفر ورزید و چیزی رو رد کرد، این کفر خداوند دارای حکمته، حتما یه چیزی هست که خدا نسبت به او کفر ورزیده، اون رو رد کرده و تایید نکرده. اما اگر ما کفر بورزیم، کفر نسبت به ما و برای ما آفت هست، اما برای خدا که آفت نیست. ما اگر کافر بشیم، به چیزی کفر بورزیم، به خدا کفر بورزیم، به ایمان کفر بورزیم، کسی رو یا چیزی رو رد کنیم، قاعده ای رو رد کنیم، این آفته. ما سر خود بیام این کار انجام بدیم. اما همین کفر نسبت به خدا، که خدا بخواد به کسی یا چیزی کافر بشه، میفرماید این حکمته. ور یکی عیبی بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. خب حالا اگر فرزن هم در آنچه که میگه من میخوام مطرح کنم عیبی باشه، اول اومد گفتش که من دارم ملکوت رو بیان میکنم، ملکوت رو دارم توضیح میدم، از یک اتفاق غیبی دارم صحبت میکنم، حالا شما میاد ایراد میگیرید. از جمله ایرادایی که گرفتن همین قسمت قبلا عرض کردیم که میگن چرا مثلا مولوی این داستان تعریس رو اومده مطرح کرده و میگه مصطفی بیخیش شد زن خوب صوت شد نمازش از شب تعریس فوت. حالا اونا تعبیر دیگه هم میکنن، میگن مولوی گفته نماز صبح پیامبر قضا شده، در صورتی که توضیح دادیم مولوی اول همچین حرفی نزده، بلکه میفرماید شد نمازش از شب تعریس فوت، و بعدم بیان میکنه که شد سر از آن خواب مبارک بر نداشت تا نماز صبح دم آمد به چاشت، که اونایی که ایراد میگیرن میگن مولوی گفته نمازش قضا شد، نماز صبحش کشیده شد تا طلوع آفتاب و بعد آفتاب که زد نمازش رو خوند، در صورتی که اینجا میفرماید همون نماز طولانی شد، نمیگه نماز قضا شد، میگه نماز طولانی شد. ایراد میگیرن و معلوم میشه اونایی که الان ایراد میگیرن ایراد مال حالا نیست، یعنی از زمان خود مولوی هم ایراد میگرفتن و معلوم میشه ایشون داره پیش بینی میکنه، داره میبینه که یه عده‌ای دارن ایراد میگیرن. حالا میگه اولا که من دارم از یک حالت ملکوتی صحبت میکنم و شمایی که با عرفان سر و کاری ندارید، با زبان عرفان آشنا نیستید، از ملکوت سر در نمیارید، با اون تفکر بسته خودتون دارید به این موضوع نگاه میکنید، ایراد میگیرید. این ایراد به شما برمیگرده، نه به ملکوت و نه به آنچه که من از ملکوت دارم میگم. این اولا. ثانیا، حالا فرزن هم که در کلام من یک عیبی باشه، آیا کسایی که مرتب هی مثنوی و مولوی رو مورد انتقادهای غیر عالمانه قرار میدید و هی عیب میگیرید. گفتیم از جمله مثلا تیترهایی که استفاده کردن برای همین مطلب شب تعریس، بیان میکنن که این تیتر رو انتخاب کردن، مثنوی یا کارگاه دروغسازی، جعل حدیث، حدیث دروغسازی. خب نمیفهمی، توجه نداری یا نمیخوای بفهمی، گاهی هم میدونی اما میخوای ایراد بگیری، میخوای مردم بیچاره رو گمراه کنی. حالا میگه اگه فرزنم که حالا من این همه مطالب دارم میگم، یه عیبی هم حالا تو این مطالب باشه، ور یکی عیبی بود با صد حیات، من صد تا نکته خوب دارم میگم، صد تا نکته حیات بخش دارم میگم، این همه نکات زیبا دارم میگم، در کنار این همه نکات حیات بخش، امید دهنده، نکاتی که به باور مردم کمک میکنه، حالا فرزن یه عیبی هم باشه در کنارش، فرزن یه عیبی هم باشه، ور یکی عیبی بود بر صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. این مثل نباتی است که چوبی هم کنارشه، این شکر رو که میجوشونن میخوان نبات درست بکنن، یه چیزی غیر از نبات هم بهش اضافه کردن، اما هدفشون این نیست که این چوب هم خورده بشه. اتفاقا این چوب هست که نبات رو میگیره، که وقتی این چوب رو داخل اون مایع نبات قرار میدن، باعث میشه که نبات دور اون جمع میشه، نبات دور اون چون چوب جمع میشه و شکل میگیره. همین باعث میشه که یه قالب پیدا بکنه، بعدم استفاده ازش راحته دیگه. حالا شما اگر عیبی هم میبینی، این عیبه مثل چوبیست که در نبات قرار میدن. باز من هدفم اینه که مطلب رو جمع بکنم، ضمن این که این چوب در کنار نبات معنا پیدا کرده، معنا پیدا کرده. ور یکی عیبی بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. در ترازو هر دو را یکسان کشند. حالا وقتی که میخواد اون نبات فروش، وقتی میخواد نبات رو بفروشه، بالاخره توی این نبات چوب هست، نمیاد اینو جدا بکنه، هر دو را یکسان کشند. یعنی الان چوب هم جزء نبات شده. در ترازو هر دو را یکسان کشند، زن که هر دو چو جسم و جان خشند. هر دو مثل جان و جسم خوشن، خوبند، اینا با هم یکی شدن. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. بزرگان اشتباه نگفتن، جمله خوبی گفتن و این جمله اونها گزاف نیست. این که گفتند جسم پاکان عین جان افتاد صاف، جسم انسانهای پاک، انسانهای تطهیر شده، انسانهایی که اهل معنا هستن، اینها جسمشون هم مثل روحشون، مثل جانشون هست. جسم جاق، جسم پاکان عین جان افتاد صاف، جانشون هم از یک تصفیه ای برخوردار هست، جانشون هم تصفیه شده، تطهیر شده، پاک شده، جسمشون هم تطهیر شده، جسمشون هم مانند روحشان، مانند جانشان تصفیه شده، چون بالاخره این جسم مرکب جان هست. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بی نشان. انسانهای پاک، پاکان، مطهرون، گفتشان، گفتارشون، نفسشان و نقششان، چهرهشون یا آنچه که می نویسند، جمله جان مطلق آمد بینشان. هر چی که میگن از جانشون برمیاد، آنچه که می نویسند، آنچه که بر زبان جاری می کنند، آنچه که بیان می کنند، هر چه از اونها سر میزنه، انسانهای پاک، پاکان. اینجا هم حالا بالاخره اگر کمی دقت کنی متوجه میشی، یعنی اگر با آیات قرآن آشنا باشیم متوجه میشیم، پاکان و عربی میشه مطهرون. مطهرون. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل البیت، حالا باز بگو مولوی سنیه، عیبی نداره، باز عیب بگیر، باز بگو این مولوی سنی جبری، عیبی نداره، توقعی از تو نیست، عیبی نداره، و تو درکت همینه، چیکارش میشه کرد؟ تو همین اندازه میبینی، کلن عیب میبینی، چشمات رو نشستی، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید رو رعایت نکردی. بس پس بزرگان این نگفتن که از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. آیا این الان نمیخواد بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ رجس که جانشون، جسمشون هم پاک است، از هر رجسی تطهیر شده است. لذا اینها گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بینشان. هر چی میگن حقه، هر رفتاری میکنن حقه، هر چی بنویسن، هر چی بگوین، هر عملی انجام بدن حقه. مطهرون. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. جان دشمندارشان، حالا یه عده دشمن جان اینها هستند. جان کسانی که دشمنشون هستند، جان کسانی که دشمن اینها هستند، کلن جسمه. ببینید پاکان جسمشون هم مثل جانشون پاکه. حالا دشمنان اینها، کسانی که دشمن مطهرون باشن، جانشون هم مثل جان، مثل جسمشون ناپاکه. جانشون هم جسم ماده هست، یعنی جانشون هیچ وجود ملکوتی نداره، با اینکه جان ذاتاً ملکوتی است، اما اینها روحشون هم تبدیل به جسم شده. دشمنان اینها، جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. در بازی نرد اون مهره هایی که از بازی خارج میشن اینو بهش میگن زیاد از نرد. دیگه از بازی خارج شده، هیچ ارزشی نداره. اینجوری نیست که نگهش داری بعد دوباره برگرده بتونی استفاده کنی. دیگه از بازی خارج شد، دیگه افت بیرونه دیگه. اون باز اون مهره هیچ ارزشی نداره. میگه جان اینها از بازی خارج شده. مثل مهره ای است که از بازی خارج شده. هیچ ارزشی نداره. اگر ما بهش میگیم جان، فقط یه اسمه، وگرنه اون حقیقت جان رو اینها دیگه ندارند. وجود ملکوتی داشته باشه، اون اوصافو داشته باشه، نه، فقط ما اسمی داریم، اسم صرفی براشون به کار میبریم. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، وین نمک اندر شد و کل پاک شد. آن اینجا منظور جان دشمنان اهل بیت هست، جان دشمنان پاکان. پاکان هم که قرآن فرمود مطهرون کیا هستن؟ اهل بیت. در سوره احزاب فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آن به خاک کندر شد و کل خاک شد. این دشمنان اهل بیت، جانشون، آن یعنی جان دشمندارشان، جان دشمنان اهل بیت وارد خاک شده، جانشون وجود خاکی پیدا کرده، وجود مادی پیدا کرده و کل خاک شد، کلن تبدیل به خاک شده جسمشون. عوض میخوام، جانشون هم خاکی شده، یعنی سقوط کرده، افول کرده، گرفتار اسفل السافلین شده. وین نمک اندر شد و کل پاک شد. اما جسم پاکان نمک اندر شد و کل پاک شد. اینها جسمشون وارد نمک شده، جسمشان وارد نمک شده و پاک شده، چون نمک تطهیر میکنه، پاک میکنه. هرچه بگندد نمکش میزنند. نمک حکم تطهیر داره. میگه جان اینها وارد نمک شده، عذر میخوام، جسم اینها وارد نمک شده و این نمک باعث تطهیر جسم پاکان شده. کدام نمک؟ آن نمک که از وی محمد امله است. منظور نمک جسمی و مادی نیست. از کدام نمک؟ منظورم آن نمکی است، آن نمک که از وی محمد امله است، زان حدیث با نمک او افسه است. منظورم اون نمکی است که پیامبر با او امله است. امله یعنی نمکین. منظورم اون نمکه که پیامبر فرمود من نمکین هستم، من املح هستم. گفت من از یوسف نمکین ترم و یوسف از من زیباتر. گفت من نمکین هستم. پیامبر خودش رو نمکین معرفی کرد. میگه اون نمک، از نمک پیامبر، جان جسم اینها از نمک پیامبر تطهیر شده، وارد نمک پیامبر شده، چون اینها اهل البیت هستند. اهل البیت هستند یعنی اهل بیت پیامبرند. چون اهل بیت پیامبرند جسمشان هم تطهیر شده. آن نمک که از وی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. باز روایت دیگه ای داره که پیامبر خودش رو فصیح ترین و افسح معرفی میکنه. این نمک باقی است از میراث او، با تو اندان وارثان آن وارثان او بجو. میگه این نمک هم باقی است از میراث او، این نمک همچنان باقی مونده، از میراث او باقی مونده. نمک پیامبر، اهل بیت با نمک پیامبر تطهیر شدند، بعد این نمک دیگه از بین نرفت. حالا این نمک توسط وارثان او، وارثان پیامبر که الان خودشون تطهیر شدن، یعنی اهل بیت، باقی مونده. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حالا همان گونه که اهل بیت با نمک پیامبر جسمشان تطهیر شد، شاگردان مکتب اهل بیت هم میتونن جسمشون رو، روحشون رو، جانشون رو با این نمکی که از طریق وارثان باقی مونده، یعنی از طریق اهل بیت، تطهیر کنن خودشون رو. ببینید این نمک باقی است از میراث او. میراث او کیا هستند؟ میراث پیامبر. حتما اون خلفای سگانه میخواید بگید هستن، آره؟ اونایی که میگن مولوی سنی است. با تو اندان وارثان او بجو، و این وارثان از تو جدا نیستند، نه با تو هستند، اهل بیت با تو هستند، پیداشون کن. تو اگر نمیبینی تو دور شدی، پیداشون کن. پیش تو شسته، تو را خود پیش کو، پیش هستت جان پیشندیش کو. پیش تو شسته یعنی نشسته، این وارثان اهل بیت کنار تو نشستن. پیش تو شسته، تو را خود پیش کو، تو خودت نمیتونی پیش پات رو ببینی، پیش تو نشستن، تو نمیبینی. پیش هستت جان پیشندیش کو، پیش هستی تو جان پیشندیشت کو، جانی که باید پیش رو ببینه، آینده رو ببینه، آینده نگر باشه، کو؟ جانت ضعیفه، نتونستی چشم دلت رو باز کنی. چون چشم دلت رو هنوز باز نکردی نمیبینی، وگرنه چشم دل باز کنی میبینی اینا از تو جدا نیستن، کنار تو هستند، جای دیگه دنبالشون نگرد. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته ی جسمی و محرومی ز جان. تو اگر هنوز برای خودت پیش و پس فرض میکنی، معلومه که گرفتاره و بسته و در قید جسم هستی و از جان محرومی. میخواد بگه جان پیش و پس نداره که، جان چون وجود مجردیست، جلو و عقب و سمت راست و سمت چپ و اینها نداره که. اونی که سمت راست، سمت چپ، پیش، پس، جلو، عقب داره، اون چیه؟ اون جسمه. تو اگر وقتی بهت میگن اینها پیش تو نشستن، این بر نگاه میکنی، اون بر نگاه میکنی، نگاه پشت سرت میکنی، میگه کو، کجا هستن؟ معلومه تو هنوز بسته جان هستی، هنوز گرفتاره، باز میخوام بسته جسم هستی. معلومه که تو هنوز بسته جسم هستی، نتونستی هنوز رها بشی. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. دو سه بیت دیگه از زود تمومش کنیم دیگه، این بحث به یک سرانجامی برسه امروز. عذرخواهی میکنم. زیر و بالا، پیش و پس وصف تن است. تو هی نگاه این بر میکنی، نگاه اون بر میکنی، نگاه بالا میکنی، نگاه پایین میکنی، تو پاکان رو ببینی، تو اهل بیت رو ببینی، جای دیگه داری دنبالشون میگردی. زیر و بالا، پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات جان روشن است. او وجه الله است، وجه الله بی جهته. اینها وجه الله هستن و وجه الله جهتی نداره. فعینما تولو فسم وجه الله، و هر طرف بنگری وجه الله هم اونجاست، جهتی نداره. اینجوریه که یه جهت باشه. بی جهت آن جان ذات، آن ذات جان روشن است. باز اینجا هم از این کلمه بی جهت که اشاره داره به همین آیه شریفه ای که عرض کردم، انما عز میخوام فعینما تولو فسم وجه الله، یعنی وجه الله بی جهته. حالا وجه الله کیه؟ اهل بیت. خب تو زبان مولوی رو بلد نیستی، با آیات قرآن هم آشنا نیستی، یعنی نمیتونی تشخیص بدی که این کلمه اشاره به کدام آیه داره. بعد میگی اهل بیت رو آورده پایین، داره به اهل بیت توهین میکنه، سنیه، اشکال نداره. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا، سخن شناس نه ای جان من خطا اینجا. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن جان ذات روشن است. برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. برگشا از نور پاک شه نظر، چشماتو باز کن، برگشا از نور پاک شه نظر. یک نظری بر نور پاک شاه بینداز، تا نپنداری تو چون کوته نظر، تا مثل کوته نظرا نباشی. اون کوته نظرا هستن که میگن کو کجا، نمیبینن، و چون نمیبینن اونا جان اهل بیت رو هم نمیبینن، اهل بیت رو هم کنار خودشون نمیبینن. خب اینجا هم ایراد میگیرن، اینجا هم نمیتونن این حقیقت رو ببینن، اصلا اونها حقیقت بین نیستند، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. و تو چشمت رو باز کن و دنبال اون نور بگرد. برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. یه وقت تو هم مثل اون کوته نظرها نباشی. برگشا از نور پاک شه نظر، یعنی اگر میخوای اهل بیت رو بشناسی، اونها رو با نورشان بشناس. تو همش درگیر جسمشانی، همش تاریخ زندگیشون، تاریخ تولدشون، کجا رفتن، کجا اومدن. نه اینکه اینها بده، ولی اینها یک نوری هم دارند. اون حقیقت نوری رو تو پیدا کن، برو دنبال حقیقت نوری و اهل بیت رو با حقیقت نوریشون بشناس، تا مثل این کوته نظرا نشی. برگشا از نور پاک شه نظر. ببینید صحبت از نور پاکی میکنه، نور پاک شه. اون نور رو پیدا کن. عرض کردیم حدیث حقیقت نوری رو جستجو کنید، آگاهیتون انشاءالله میره بالاتر. گر همینی در غم و شادی و بس، گر همینی در غم و شادی و بس، ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. اما اگر نه، تو همینی در غم، در شادی، در غم و شادی هستی و بس. فقط این حدیث رو گرفتی که اهل بیت گفتن نشانه شیعیان ما اینه که در شادی ما شادن، در عذاب و غم و غصه ما غمگینند. اگه تو فقط همین رو گرفتی، فقط به دنبال این هستی که در شادی اونها شاد باشی، در عزای اونها غمگین باشی، نه اینکه این بده، میخواد بگه خب اینها حقیقتشون بالاتر از اینه، از اینم باید بری بالاتر. خوبه، برای شروع بی نداره، ولی اینجا متوقف نشو. به همین خاطر میگه گر همینی در غم و شادی و بس، یعنی فقط تو همین چارچوب موندی و فراتر از اون نیستی. نمیخواد بگه اینو نمیخواد رد بکنه ها، میخواد بگه از این باید بالاتر هم بری، چیزای دیگه هم هست، این باشه، اینو داشته باش، این حالت رو در غم و شادی ها غمگین باش و شاد باش، اما خب به دنبال اون حقیقت نوری هم برو. اما اگر نه، همینجا متوقف شدی، گر همینی در غم و شادی و بس، فقط دنبال این هستی که کی عزاداری اهل بیت، ببینی کی اهل بیت رو به شهادت رسوندن لباس مشکی بپوشی و عزاداری کنی، کی تولد و جشنشون شادی کنی، فقط از اهل بیت همین رو یاد گرفتی و دنبال حقیقت نوری نیستی. ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. میگه تو عدمی، تو نیستی. ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. تو برای عدم، تو خودت عدمی، برای عدم پیش و پس میخوای انتخاب کنی، تو نمیتونی چیزی رو پیدا بکنی. اونها نسبت به این مسائل عدمن، تو هم عدمی، تو هم درکی نداری. روز باران است، می رو تا به شب. الان وقت بارش باریدن باران است، بارون داره میباره، حرکت کن. باران رحمت خداست، رحمت الهی آمده. ماه رمضان است، ماه رحمت، رحمت خدا نازل شده، باریدن گرفته. روز باران است، می رو تا به شب، حرکت کن تا به شب برسی. نی از این باران، از آن باران رب. منظورم این باران ظاهری نیستا، دوباره هی بگی کو کجا بارون اومده، دوباره هی بخوای این بر اون بر بگردی دنبال بارون، بعدم بگی داره دروغ میگه. نه، منظورم باران رب هست. یا رب از ابر هدایت، حافظ میگه یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیش در زان که چو گردی ز میان برخیزم. میگه باران رحمت الهی، اونم نه این باران ظاهری، باران رب باریدن گرفته. حرکت کن، یعنی راه برات باز شده، یعنی خدا داره دست تو رو میگیره. باز همونجا متوقف شدی، حرکت کن. روز باران است، می رو، ببین حرکت کن تا به شب. اصلا یک لحظه متوقف نشو، متوقف شدی غرق میشی. نه از این باران، از آن باران رب. خب همینجا کافیه، عذرخواهی میکنم وقتتونم گرفته شد امروز. تا جلسه آینده و ادامه داستان پیر چنگی، این بخش تمام شد، وارد ادامه قصه میشیم، قصه سوال کردن عایشه رضی الله عنها از مصطفی صلی الله علیه و سلم که امروز باران بارید. ببینید چون اینجا گفتش که روز باران است، حالا درباره باریدن باران یه قصه ای رو میخواد بیان کنه جناب مولوی. امروز باران بارید، چون تو سوی گورستان رفتی، جامه های تو چون تر نیست. اونجا حالا نکاتی رو بیان میکنه و یه جایگاهی از عایشه مطرح میکنه، داستانی از عایشه رو مطرح میکنه و جایگاه عایشه رو ما در کلام مولوی متوجه میشیم که چه جایگاهی داره. انشالله بماند برای جلسه بعد. موفق باشید و خدا نگهدار.